الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یه مقدار داره بحث ما در این قسمت، البته به ضرورت به درازا میکشه، انشاءالله توجه کنید در یکی دو جلسه امروز و فردا دامنه این بحث رو ببندید. گاهی سوال میکنن که بحث بعدی چیه که شاید میخوان پیش مطالعه کنن. بحث بعدیمون انشاءالله برسیم پس فردا راجع به تجدید نظر در فرایند دادرسی، آیا ما میتوانیم جایگاهی شرعی برای تجدید نظر درست کنیم؟ یعنی یه پرونده تشکیل شده در محکمه قضایی صالح رسیدگی شده، ولی بگیم یه بار دیگه رسیدگی بشه برای اطمینان بیشتر، نمیدونم برای هر چه، اصطلاحا میگن تجدید نظر. البته چند تا واژه هست: اعاده دادرسی، تجدید نظر، واخواهی. اینو انشاءالله قصد داریم بعد از این بحث بررسی کنیم. خواستید پیش مطالعه کنید، موادش هم جست گریخته تو کتب فقهی هست، تو خود مبانی تکمله هست که متن محوری ماست، در جواهر هست. انشاءالله بررسی میکنید. بحث بسیار مهمی هم هست تجدید نظر، مخصوصا با اون مبنایی که ما پیش گرفتیم که نظر قاضی حتی در وقت حجت برخلاف معتبره. با این شکل، با این حد اعتبار، آیا تجدید نظر جایز یا نه؟ بحثم فکر نکنید فقط در فقه ما مطرحه، یکی از بحث‌های مهم جهانیه، در موافق و مخالف جدی داره. کشور ما هم خیلی به اصطلاح کجدار و مریض برخورد کرده با این قضیه. بنابراین اگر میخواد پیش مطالعه کنید برای روزهای آینده، این بحث آینده ماست. اما برگردیم به حالا چند نکته‌ای که مانده. ببینید، ما در این که ماهیت مثل کار پزشک قانونی یا پلیس راه، اینا که واقعا کار قضایی میکنن، یعنی داوری میکنن، حتی بعدش اعمال قانون هم میکنن، میگفتیم اینا آیا ماهیت قضایی داره یا نه؟ خب یه مقدار گیر کرده بودیم دیگه، به این معنا که داشتیم تحلیل میکردیم. سه تا راه پیشنهاد دادیم، دو تا راهش گذشت، راه سوم فراموش که نکردید این بود که ما بیایم و اصلا بگیم دو تا سیستم، دو تا نظام تعریف کنیم. یکی اون سیستم قدیم باشه که عرض کردم یه مجتهدی رو طرفین دعوا پیدا می‌کردن، می‌رفتن پلوش، اونم کتابی که کنار دستش بود قرآن بود و وسائل شیعه. حال بعضی فقها خب قرآن هم خیلی کمتر مراجعه میکنن، کنار دستش وسائل شیعه، استنباط کنه، حکم کنه. خب این یه سیستمه، این یه نظامه. یه نظام اینی که نه، قاضی ما حتی ممکنه مجتهدم باشه ها، ولی کنار دستش وسائل نیست و اجتهاد نمیکنه، کنار دستش کتاب قانونه و بر اساس قانون حکم میکنه، داوری میکنه. بگیم خب اگر سیستم قدیم بود، نظام قدیم بود، تا طبیعتاً میباز همه اون شرایط قضاوت باشد، مجتهد، عادل، حلالزاده، حر، مذکر. حالا میرسیم شرایط، خودش یه معرکه‌ایه. و اگر غیر از این باشه نظرش اعتبار قضایی نداره. البته اگر چنین کسی بود دیگه حتی در فرض حجت بر خلاف هم اعتبار دارم واسه قضایی بکنیم. اما در نظامی که اینجوری نیست، تکرار میکنم، حتی اگر قاضی مجتهدم باشه، ما الان قضاتی داریم که منصفانه بخوایم بگیم سهمی از اجتهاد دارند و مجتهدن، کار کردن و چیزی کمتر از خیلی از کسانی که در حوزه به عنوان مجتهد معروفن ندارن. اما اینا هیچ وقت بر اساس نظر خودشون هم عمل نمی کنن، بلکه اگر قانون باشه مجبورن طبق قانون عمل کنن. خب بگیم این تو شرایط دیگه تجدید نظر بکنیم، بگیم که اینجا دیگه مجتهد برای چی میخواد باشه تو این سیستم، یا مثلا برای چی میخواد مرد باشه، برای چی میخواد حر باشه، برای چی میخواد حلال زاده باشه. خب این دوستان، من نمیخوام الان نتیجه گیری کنم، اشتباه نکنید، الان یه خدشه بر این وارد میکنم. اصلا ما دو سیستم تعریف کنیم، دو نظام، و بگیم شرایطش هم متفاوت خواهد بود. در واقع اینجا کار پلیس رو تشبیه به این نوع قضاوت کنیم، بگیم چطور این قاضی کنار دستش کتاب قانونه، پلیس هم کنار دستش کتاب حالا کار خودش، و لذا نگاه میکنه ببینه این تخلفش مثلا طبق قانون باید چند بنویسه، اصلا باید جریمش کنه یا نباید بکنه، باید ماشینشو بفرسته به پارکینگ یا نباید بفرسته، باید متوقف کنه یا نباید متوقف کنه. یعنی بگیم که این کار پلیس رو به کار قضای اینجوری تشبیه کنیم، و طبیعتاً بگیم که ماهیت قضایی به این معنا داره. اگر دقت کنید ما در اینجا کاری که کردیم این بود که راه رو باز کردیم برای اینکه در شرایط قاضی، شرایط معروف و معهود تجدید نظر بشه، بگیم اینا اون شرایط رو ندارند. اینم راه سومی بود که فضلا ما پیشنهاد دادیم. ببینید راه سوم رو تفاوت متعلق دست نمیذاره که راه دوم بود. اونجا میگفتیم اگه میخواد قوانین موضوعه رو اجرا کنه شرایط لازم نباشه، اگر میخواد مثل ارث و دیات و وصیت و نکاح و طلاق رو اجرا کنه شرایط قاضی باشه. اینجا داریم دست میذاریم روی دو سیستم، به اصطلاح دو نظام. بگیم در نظام قدیم ماهیت قضایی داشت و به همون ترتیب، به همون شرایط، اما در نظام جدید نداشته باشه. من مطمئنم شما انتظارتونم هست که ما این بحث رو مطرح کنیم. حالا بزرگان، گذشتگان مطرح نکردن، دلیل نمیشه که ما بگذاریم آیا واقعا این دوتا سیستم یه اختزاعات داره یا نداره. ببینید من علل حساب محضر شما عرض میکنم، ولی انشاءالله تفصیل مطلب رو در قالب یه بحث مستقل اگر توفیقی باشه طلب ما داشته باشید. من اون چه که امروز علل حساب برای شما عرض میکنم اینه که این راه که ما دو تا به اصطلاح نظام درست کنیم، البته ما که درست نمی کنیم، دو تا نظام هست، قبلا اون شکل بوده الان این شکل، 100 سال پیش اون شکل بود، اما بعد از دادگستری و وزارت عدلیه و مدون شدن قوانین رفت تو این به اصطلاح سیستم جدید. ولی واقعا میشه این به اصطلاح تفاوت یک تفاوت جوهری درست کنه در جنس قضاوت، در شرایط قاضی، در اعتبار نظر قاضی. خوب دقت کنید ها، بعدم برگه رو با دقت بخونید، واقعا میتونه. یعنی ببینید این که ما بگیم در گذشته میرفتن پیش مجتهد، مجتهدم نگاه به قرآن و روایات میکرد، اجتهاد میکرد، چیزی هم به نام قانون نبود. قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون تجارت نبود، اینا نبود. خودش هرچی در می آورد و بعدم قضاوت میکرد. بگیم الان نه، الان خب قانون هست. خب این حال بخواد چه کار بکنه؟ سوال اینه، این چه تفاوتی میخواد ایجاد بکنه؟ مثلا بگیم قبلا اگر مرد لازم بود، الان دیگه مرد لازم نباشه. قبلا اگر عدالت شرط بود، الان عدالت نباشه چون اینه. قبلا اگر فلان، الانم فلان. قبلا اگر نظر قاضی حتی در صورت حجت بر خلاف معتبر بود، الان دیگه معتبر نباشه. ببینید از نظر فقهی این تفاوته، نمیتونه این اون تفاوت قانون غیر قانون نمیتونه این احکام رو متفاوت کنه. چرا؟ خوب دقت کنید، من بحث امروز رو دوست دارم بیشتر، حالا چون قولم بدیم نمیدونیم بعدم برسیم یا نه، همین الان تا مقداری که میشه توضیح بدم. ببینید اولا در گذشته درسته قانون نبود و قاضی به قانون رجوع نمی کرد، اما قاضی به قانون رجوع می کرد. کدام قانون؟ همونی که به اصطلاح مدون بود، نه مدون در یه فرایند تقنینی، همونی که تو قرآن بود، تو وسائل بود. مثلا اگر یه زن و مرد به قاضی قدیم رجوع می کردن، می گفتن پدر ما فوت کرده، وارثش من هستم و داداشم، دو خانمه می گفت، خب قاضی چه کار می کرد؟ فوری نگاه می کرد به قرآن، لذکره مثل و حزل اون سین. حالا اگر می گفت که مادری هم داریم، خب به اون آیه ارث مادرم نگاه می کرد. حالا این ارثش، اگر بحث فرض کنید اختلاف مالی بود، خب رو قوانین می گفت تو بیانه داری، یعنی رجوع میکرد به البینه تا علالمدعی والیمین و علا من انکر حکم میکرد. میخوام به عرض کنم بهتون، ببینید این رجوع به قانون میکنه، اونم رجوع به قانون میکنه، منتها این قانون مدون اون یه جور دیگه، اونم یه قانون. یعنی این تو نبود که اون آزاد باشه این نباشه، یا این آزاد باشه اون نباشه، هر دو در واقع به نوعی مراجعه به قانون دارن. منتها تکرار میکنم، در قاضی قدیم اونجایی که معزون نبود، البته قاضی معزون در قدیم یا نداشتیم یا خیلی کم، چون عموم فقها قبول نداشتن. میدونید که شاید مثلا بعد از صاحب جواهر مطرح شد، خود جواهر قاضی معزون رو قبول کرده، و الا قبلش من سراغ ندارم. حالا یه وقت بزرگواران شما چیزی پیدا کردید، نبود، همه به اصطلاح مجتهد بودن، گرچه همون اجتهادات بسیط، ولی به هر حال مجتهد بودن. نهایت این بود که اونجا اجتهاد میکرد، قاضی الان ما دیگه اجتهاد نمیکنه، گرچه انشاءالله من بهتون عرض خواهم کرد که قاضی الان ما باید اجتهاد کنه، اما اجتهاد در قانون. و بنده به عنوان کسی که، شما نمیتونید بگید تو خبر نداری، کسی که بالاخره نزدیک دو دهست با این قوانین سر کار داره، یه شوخی بکنم، فهم قانون کمتر از البته کسی بخواد بفهمه ها، حالا کسی نخواد بفهمه راحته، یه پیدا میکنه یه چیزی، ولی واقعا قانون ما مخصوصا با این تغییرات سریع، اولا ما یک کامیون قانون داریم اگه بخوان بار کنن، با مبالغش البته، یا یه ساک پر قانون میشه، یعنی شاید از 20 جلد وسائل یا 30 جلد وسائل بیشتر بشه. بعدش هم خب اینا هی ناسخ منسوخ آمده، بعد نظارت داره نداره، خیلی معرکه است. و همین خاطر ما بعدا خواهیم گفت انشاءالله، الان اگر کسی میخواد مثلا در جمهوری اسلامی قضاوت کنه، اجتهاد به اون معنایی که علما میگن اجتهاد مستقل لازم نیست، اما اجتهاد در قانون حتما لازمه. تازه اون اجتهاد کافی هم نیست، چون بعد میخواد اجرای قانون بکنه دیگه، لذا اجتهادش فرق میکنه، شکلش فرق میکنه، متعلقش فرق میکنه. وگرنه اصلش این که باید هر دو مجتهد باشن، یکی مجتهد در استنباط احکام از اسناد، یکی مجتهد استنباط نظر قانونگذار از قوانین مدون، هر دوش یکیه. در قضاوت آقایان، در قضاوت یه چیزی خیلی مهمه که کمتر توجه میشه و یه بخشی از مشکلات قضاوت ما به این برمیگرده، شناخت موضوعه. فکر نکنید شناخت موضوع خیلی ساده است، به قدری گاهی، بله بعضی وقتا یه چیز ساده است، یه زیدا امری با هم دعوا دارن، میرن پلوی قاضی، میگه آقا شما شاهد داری؟ میگه نه ندارم، ولی من پول بهش، اونم میگه نه نداده، خب این بله. اما بسیاری از پرونده ها پیچیده است، بسیاری از پرونده ها افراد مختلف درگیرشن، ساحت های مختلف داره. من به جرأت محضر شما عرض میکنم شناخت موضوع و مصداق در پرونده ها، در خیلی از پرونده ها، کلماتو دقت کنید، به مراتب سختتر از شناخت حکمشه، چون حکمش اگر موضوع مثل مریضیه، مریضی میگن دکتر تشخیص بده درد طرف رو که میتونه داروشو بده، مشکل اینه که گاهی وقتا، یعنی اکثر وقتا تشخیص نمیتونه بده، ممکنه به شما هم نگه ها، به مریض هم نمیگه، ولی پشت پرده خودش میدونه که 80-90% تشخیص نمیده، شانسی اونی که اقربه به نظرش داروشو میده. تو پرتو قضاوت آقایون خیلی کار سخت شناخت موضوعه، که آقا این برنامه، این دعوا به کدام طرف، و وکالت هم میدونید که کار وکیل، کار اصلی وکیل اینه که موضوع رو به کدام سو بکشونه، ولی اون که قانون که نمیتونه عوض کنه وکیل، هنر یه وکیل اینه که بیتونه مثلا پرونده رو یه جوری تنظیم کنه. که در گذشته هم آقایان تحت عنوان حیل، حیل در قضا، اصلا بعضی کتاب داشتن، کتاب الحیل، اگر بزنید این کلمه رو، بعضی کتاب ها به همین نام بوده، کتاب الحیل همین بوده که شما چجوری موضوع رو نزد قاضی مطرح کنی، یه جور مطرح کنی که بشی مدعی، یا یه جور مطرح کنی که بشی منکر. حالا اون شکلای بسیط قدیمش، بازم کتاب الهیل می نوشتن، حالا که دیگه روشنه. خب اگر این باشه که این که سیستم فرق نداره، یعنی در قدیم شناخت موضوع اگر پیچیده بود سخت بود، امروز هم هست. پس ببینید این که گاهی خیلی هم به ذهن میاد بگیم قضاوت در سیستم جدید، قضاوت در سیستم قدیم، اینا به نظر نمیرسه تفاوت ماهوی اجرا کنه. و رضا اگر بله یه دفعه کسی در اصل شرایط مناقشه میکنه، یعنی میگه حتی در سیستم قدیمم از عدله در نمیاد که مجتهد باید، قاضی باید مجتهد باشه، عرف شیئا من قضائنا یا عرف حلالنا و حرامنا ازش اجتهاد در نمیاد، یا انتخاب کنید رجلا من اصحابنا، این رجل منظور مذکر نیست، یعنی یه نفر انتخاب کنید، یا لااقل احتمالی میدیم که ظهور در عموم نداشته باشه، اون یه حرف دیگه است. یعنی اگر کسی واقعا در شرایط قاضی مناقشه کنه، یا اون روایتی که نهی میکنه از قضاوت زن، حالا باید برسیم ها اون روایت رو توجیه کنه، اما اگر بپذیرد به نظر این راه سوم علما راه موفقی نیست. یعنی که ما هی داد بزنیم بگیم دو سیستمه، دو کذا هست، و تفاوت میکنه، این باید یه فکر دیگه بکنی. یعنی به نظر ما دوستان راه سوم راه عقیمی خواهد بود. خب حالا چه کار باید کرد؟ من فضلا تصمیم گرفتم که دامنه بحث رو اینجوری جمعش بکنم، هم خلاصه کنیم مباحث رو در چند شماره 1, 2, 3, 4 و هم اگر راه جدیدی به نظرمون میرسد راه جدید رو مطرح کنیم. لذا برگر رو نگاه کنید 1, 2, 3, 4 میبینید هم خلاصه گذشته است هم یه راه چهارم. نمیدونم با ما همراه هستید یا نه، 3 راه بود تا الان دیگه. از اون 3 راه ما جز راه اول، راه دوم که برگشت به راه اول، راه اول این بود که اصلا ما بیام چه کار کنیم، یه چیزایی رو ببریم در به اصطلاح قوه قضایی، ذیل قوه قضاییه، و مثل پلیس اینا رو ببریم ذیل مدیریت به اصطلاح اجتماع، مدیریت سیاسی. کلام آقای نائینی رو هم ذیل این آوردیم، ولی یادتون باشه ما خودمون قضاوت قطعی نداشتیم. نمیدونم با من جلو یا نه، من گذاشتم تو این راه چهارم که عرض میکنم که خیلی نزدیک به راه اوله، عرض خودم رو داشته باشم. فنقول و بسم الله الرحمن الرحیم. خب کسی سوال داشتی که با من بفهمم بلندتر آقا،
اینکه شما فرمایید دو تا مثلا نظامت اون محتوا منظور شما مثلا که آقا اینا فرمازن یه نکلیس که آقا نیازه به اجتهاده، مثلا دو تا نظام نیستن چون هر دو نیازه به اجتهاد دارن، یه نه این دو تا نظام هست چون محتوا دارن فرم میکنن، روش های اجرایی دارن فرم میکنن.
چجوری فرق میکنه روش اجرا؟
مثلا محتوایی که عرض قبلا بود خب مثلا قرآن بود یا روایات بود، ولی الان مثلا کتاب و قانون بود. یعنی مثلا ما این که این دوتا نظامه، دوتا نظام در محتوا بردیم، در روش اجرایی بردیم، یه نقلی دیگه آقا میگیم دوتا نظام نیستن چون هر دو نیاز به اجتهاد دارن.
نه، این که یکی قانون داره یکی نظر خود قاضی، این که گفتیم تفاوت داره درست؟ اما نکته اینه که آیا این باعث میشه که ما اینجا به اختلاف احکام رأی بدیم؟ شما دنبال اختلاف احکامیم دیگه، من اینو توضیح دادم. ما میخوایم بگیم این اختلاف تا این حد باعث اختلاف در احکام نمیشه، ولی زن نمیتونه بگید اون سیستم قدیم بود با شرایط خودش با احکام خودش، این سیستم جدید با احکام خودش با شرایط خودش. اینو میخوام بزنیم و زدیم، حرف ما این بود. بعدم قانون رو توجه داشته باشید، قانون فرض بر این است که این قانون متخذ از همان فقهه، یعنی هم قانون مدنی ما، قانون مجازات اسلامی ما، قانون تجارت ما، فرض بر این است که اینا از همونجا استنباط شده، متأ نه توسط شخص قاضی، توسط نهاد قانون گذار.
اینا
باعث نمیشه اون تفاوت کنه.
اون بحثه بر راهنمای رانندگی و تو قوانین است چیزایی که الان هست اینا که دیگه رفتی رو نداره از اون استعمال نشده ظاهره شد. سوالش همینه که ملاک این دو تا سیستم درست کردن چیه؟
این بخشی از جواب من بود، ولی اگر ماهیت قضایی داره صرف این که اون راهنمای رانندگی اون میخواد چی؟ از قرآن و سنت، این میشد راه چندم شد، راه دوم شد دیگه. اگر شما صرف این تفاوت نمی کنه مگر این که بلش کردنید به راه اول، یعنی بگید این مدیریت اجتماع، مثلا اداره کشور، اون قضاست، هرچی که بخواد حکم شرعی رو بیاره، وقف و وصیت و فلان رو بیاره، اون قضاست. هر چه بخواد مدیریت جامعه رو بکنه دیگه ربطی به قضا نداره، که میشه راه چندم، راه دوم که قرار شد به راه اول برگرده. و من عرض کردم هنوز راجع به راه اول ما صحبتی نکردیم. البته این سوالات خیلی خوبه، باعث میشه که نقاطی که ما بحث نکردیم یا بنا داریم بحث کنیم روشن بشه. من به نظرم اگر بذارید آیندن باز خیلی از اینا رو روشن میکنه. شما آخری باشه بفهمید شما بلندتر.
عمومات اطلاعات قرآن و روایات که ما نام کنیم گفته که مثلا فرق کن بگم اطلاع داره دیگه، نه ولی مثلا یه بعضی از مسائل شرعی هستن، بعضی از مسائل مثلا مسائل عرفی هستن. بعد چند مورد هم توی تاریخ هست از موارد مسلم تاریخه. یکی از اصحاب، یکی از اطرافیان خود پیغمبر یا اهل بیت وقتی میخوان برن جای قضاوت کنن میپرسن، میگن پیغمبر ازش میپرسه چطوری قضاوت میکنی شما؟ اول میگه مثلا کتاب خدا، بعد میگه مثلا سنت شما. مواردی که آخرش نمیدونه میگه مثلا میام از شما فوقش میپرسم، از خودم حرف نمیزنم. خب اینا اصلا تو ذهنیتشون نبوده که بیان مسائل خدا بکنن و مسائل شرعی،
ولی نگفت میام از شما میپرسم، گفت اشتهد و رأی، گفت خودم اعمال رأی میکنم. حدیث معاذ دیگه فرق نمی کنه. بله اونام هست، لذا بحث اجتهاد بود. میام از شما سوال میکنم که اون که ادامه سنت میشه. ولی اومد وقتی سوال کرد، ما از این روایت دفاع کردیم. اول فقه و عرف رو ببینید اونجا هست، ما دفاع میکنیم. به علاوه حالا زمان معاذ ابن جبل و یمن که قوانه راهنمای رانندگی نبود، نه راهنمایی بود، نه گمرک بود، نه سربازگیری بود، نه پلیس راه بود، نه پزشک قانونی بود، نه مهندس ناظر بود، نه مالیات بود. حالا تی این فزبرش کنه 1400 سال پیش، اون درست الان چی؟ اینا چی؟ اینا این کاری که الان اینا دارن میکنن ما بررسی میکنن.
اینا ما کاری کردیم، ما باید قانون میشه بنویسیم از پایش.
چی؟ اونا رو بذارید برای پنج، اونا رو بذارید برای پنجشنبه فیضیه. ببینید این اینا که دیگه رو راهنمای رانندگی که نداریم. ببینید اینا رو باید ما کار کنیم، فقها کار کنن، البته خیلیش کار کردن، خیلی خیلیش هم مانده، باید کار کنن دیگه. بذارید رد بشیم، من فکر کردم اشکال داره.
استاد اصلا اینجا تقابل شرع، قانون شرعی یا قانون عرفی نیست. هر چیزی در نظام اسلامی اجرا میشه قانون شرعی است. اصلا ما چیزی به عنوان قانون عرفی با طبق قانون اساسی الان در کشورم هست، همش باید مطابق قانون اساسی و مطابق فقه اسلامی باشه. اصلا همین جریمه هم که میکنه اینم نمیتونیم بگیم مثل اون قانون عرفی که الان تو دنیا هست. اصلا نمیشه در نظام اسلامی تقابل رو بگیم.
چند روز ما از فیض حضور شما محروم
نه
بودیم.
نه من در خدمت نشم استاد، بوده یه هفته تعطیل بوده استاد.
ببینید اولا اون چه که در جمهوری اسلامی میگذره، حالا ما که بحث اون جمهوری اسلامی نیست که، ما جمهوری دنیاست. بحث ما که فقط ما جمهوری اسلامی ایران نیست که، بحثمون شریعت جامع جهانیه. اولا اینکه هر چی که در حالا جمهوری اسلامی میگیم میگذره باید موافق شرع باشه. این خود آقایون هم ادعا ندارن.
مخالف نباید باشه.
اجازه بدید. آفرین. ولی خب ولذا شورای نگهبان میگه مخالف شناخته نشد، برای همین جاست. همین که دوستمون گفتن کار نشده، من قبول نکردم، اون همینه که مخالف نباشه. مگر اینکه اون بحث ما رو تو قراردادها نگاه کنید، یه وقت نرید مطالعه کنید بگید فلانه حرفش تو کتاب و تو درسش متفاوته، بگیم مخالف نباشد برمیگردد الزاما به موافق، رو اصل این که ما منطقه الفراغ نداریم، اون یه حرف دیگه است. پس این یه نکته. یه نکته دیگه که تو این چهارمی هست که میرسیم، این که مثلا باید مطابق باشه یه حرفه، اما بحث ما الان بحث قضاوت و ولایته. بله قانون نباید خلاف شرع باشه، اما بحث ما مگه اینه؟ بحث ما اینه که کاری که مثلا پلیس میکنه ماهیت قضایی داره، ماهیت ولایت داره. این دوستان این بحث چهارم که تو برگه هست، این خیلی بحث مهمیه ها. حالا میرسید نرسیدی من، آیا ما چیزی به نام ولایت اداری داریم؟ اینو من باز تو چهارم بگم، ایشون کشون ما رو اینجا. آیا ما چیزی به نام ولایت اداری داریم؟ سوال الان نمیدونم کسی میگه یا نمیگه. اوائل انقلاب خیلی این سر زبونها بود که آقا مثلا کسی که تو فرض کنید مدیر مدرسه است، میگفتن این مدیر مدرسه رو اداره گذاشته. اداره رو مدیر کل شهرستان گذاشته، مدیر کل شهرستان رو رئیس استان گذاشته، رئیس استان رو وزارت آموزش پرورش گذاشته، وزارت آموزش پرورش رو رئیس جمهور گذاشته، یا اون وقت نخست وزیر بود، رئیس جمهوری نداشته، نخست وزیری رو نمیدونم رأی دادن، اونو میرسونن به امام، ولشم نمی کردن، از امام میبردن به امام زمان، از امام زمان به پیغمبر، از پیغمبر به خدا. این هستا، حالا سوالشو میخونیم فردا یا پس فردا، که از مرحوم امام خمینی سوال کردن این سیستم درسته، به همین شکل واقعا عین همینو سوال کردن و میگفتن. بعدا نمیگفتن حالا هر کی مخالفت کنه مثلا فرض کنید آدم بدیه، میگفتن کافره، تکفیر میکردن. جوابی که مرحوم امام میده رضوان الله علیه میگه ما چیزی به نام ولایت اداری نداریم، چیزی به نام ولایت اداری نداریم در اسلام، برخلاف مرحوم نائینی که من آوردم برای درس پس فردا، که ایشون رو همین سیستم درست میکنه ولایت اداری رو. البته ایشون که بحث ولایت اداری نداره که، ولی ترسیمی که در کتاب منیت و طالبش میکنه این ازش در میاد. خب این محل بحثه، میخوام بگم یک کسی مثل مرحوم امام خمینی اینو که شما میگید قبول نداره. ما الان بحثمون ایناست، بحث ما از نمیدونم لزوم اطاعت از قانون و هرچه هست حکم شرعی حساب میشه، بحث ما اینا نیست. ولو اگر بنده به هم عرض کنم، من قبول ندارم که هر قانون و حکم شرعی، ببینید یه دفعه میگید لزوم اطاعت، یه دفعه میگید هازا حکمون شرعی، نه، حکم حکومتی هم حکم شرعی نیست. لذا ما الاحکام دو قسمیم، احکام الهی اولی و ثانوی، در کنار احکام الهی احکام حکومتی داریم. اینا رو خیلی دقت کنید تو این درس ها شرکت میکنید فضلا، ما اینقدر معطل میشیم برای چی معطل میشیم؟ که خود این اصطلاحات روشن بشه، حل بشه. اجازه بدید ببینید آقایون، ما خیلی اون روزی که گفتیم این نهادها ماهیت قضایی داره یا نه، نمیدونم یادتون هست یا نه، خیلی هاش زود راحت شدیم ازش، قرار شد که خیلی از اینها ماهیت کارشناسی داره و به روشنی میشه گفت اینا ماهیت قضایی نداره. یادتون هست میگفتیم اونجایی که واقعا طرف میخواد کارشناسی بکنه، همین، نمیخواد مثلا تو مال مردم تصرف کنه، نه تو ماشین مردم، نه کسی رو زندان بکنه. میگفتیم این نهادها که کارشون ماهیت قضایی نیست، اینا نهایتاً کارشناسن یا اهل خبره هستن و مشکلی هم نداره، اصلا اونجا مشکل نداشتیم. مشکل ما آقایون فقط یک جا بود، اونجایی که طرف قاضی نبود ولی میخواست اعمال ولایت بکنه. منظور از اعمال ولایت یعنی در مال مردم، ماشین مردم یا جان مردم، به این معنا که زندانش کنه، حبسش کنه، تصرف بکنه. اینجا بود که مشکل بود، چون مشکلش اینه که تا کسی ولایت نداشته باشه حق نداره راجع به دیگران تصمیم بگیره، چون لا ولایت لأحد الا احد. خب این نکته اول، این از که من دارم خلاصه گیری میکنم، ضمناً اگه جایی لازم باشه توضیح میدیم. نکته دوم این بود که از این راههایی که شمردیم، الف ب جیم، راه اول راه دوم برگشت به راه اول که مبهم ماند، راه سوم که امروز خواندیم و توضیح دادیم راه موفقی برای حل مشکل نیست. یعنی اینو شما به عنوان حاصل درس امروز که ما از طریق همین بحث بریم جلو، گفتیم اینم که درست نیست. نکته سوم، من با سرعت میگم اینا رو پشت سر بذاریم، نکته سوم آقایون اینه که ما حالا بگذاریم از این اعزالی که ما الان داریم، از این مشکلی که ما داریم، دنیای ما دنیای ما که میگم حتی سیره مستمره مسلمین ها مشکل رو به این شکل حل کرده. تو همین مشکل ما مشکل رو به شکل همون راه حل اول حل کرده. راه حل اول چی بود؟ این بود که ما یه بخشی از کارها رو بدیم به والی، حالا به اصطلاح قدیم بدیم به حاکمیت، به معنای مقابل قوه قضاییه ها. ولذا در تمام دنیا هم ظاهرا اینطوره. البته من جستجوی کامل نکردم، حالا شما اگر غیر از این بود یا یه تحقیق بفرمایید، معمولا کارهایی مثل پلیس راه و امثال ذالک زیر نظر قوه قضاییه نمیذارن. این رو حالا نیروی انتظامی وزارت کشور ممکنه در یه جای دیگه مثلا یه وزارتخونه مخصوص هم داشته باشن، اینا رو عمل میکنن. یعنی حالا به هر دلیلی، چه واقعا درست چه غلط، اینا رو از شؤون حاکم به ما هو حاکم میدونن، از شؤون والی به ما هو مدیر جامعه میدونن، نه از شؤون قاضی به ما هو قاضی. خب حالا اگر ما اینو سرمایه قرار دادیم آقایان برای اینکه بگیم شارع مقدسم این سیره رو امضا کرده، اگر واقعا به این سیره راضی نبود، اگر به این سیره راضی نبود، نارضایتی خودشو به یه وسیله اعلام میکرد. مثلا شما در زمان قدیم درسته حالا پلیس راه نداشتیم، اما یه نیروهایی داشتیم خود جمع مالیات میکردن، جمع زکوات میکردن، پخش میکردن، امور دیوان داشتن و اینا همه زیر نظر حاکمیت بوده. این همونه بود که مرحوم نائینی فرمود که سیره مستمره. البته ما اشکال گرفتیم که منظورت از این اینه که مسلمان ها این کارو میکردن، باید از شریعت ثابت کنید، یا میخوای بگید در شریعت بوده، خب بازم نیاز به اثبات. ولی الان میخوام در نکته 3 عرض کنم که این رویه در طول تاریخ بوده و الانم در دنیا هست. نکته 4 آقایان و هول مهم. من اول این نکته 4 در 2-3 خط نوشتم، گوش میکنید؟ بعد رفتم جلو 5 و 6 و 7، بعد واقعش یه مقدار رو این بحث فکر منو مشغول کرد، دیگه گذشته بود برگرم داده بودم که برای شما تایپ کنن. ادامهشو در نکته 8 آوردم که حالا فردا برگ دستتون برسه، اشتباه نکنم تو برگ فرداست، اونجا کنار نکته 4. ببینید، خب اگر این ماهیت قضایی نداره، کار پلیس و زیر نظر حاکمیت میره، این خب دلیل بر اعتبارش چیه؟ اگر میرفت زیر نظر قضا، دوست دارم بقیه رو شما بگید، ما ولایتش از کجا اثبات میکردیم؟ اگر میگفتیم پلیس را واقعا قاضیه، ماهیت قضایی داره، اعتبار کارش از کجا به دست میآوردیم؟ از اون نسب امام علیه السلام در روایت عمر ابن حنظله و در روایت ابو خدیجه، درسته؟ ولی اگر نبردیم ذیل او، چنانچه مسلمان ها نبردن، و یه راه دیگه خواستیم فکر کنیم براش، اون وقت نیاز پیدا میکنیم که امضا داشته باشه، و الا پلیس هم وسط جاده وایس من و شما رو نگه داره، ماشینمون بگیره، زندانمون کنه، یه روز بازداشتمون کنه اگر اختیار داشته باشه، یا ماشین رو برفسه پارکینگ. اینا چه؟ از اون برم میگیم قاضی نیست، شرایط قضام نداره. خب این چیه؟ به چه مجوزی میخواد این کار بکنه؟ رو این نکته دوستان تأمل کنید که انشاءالله فردا بتونیم بررسی کنیم. الحمدلله.